بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در فرمایش استاد شهید بود که فرمودند در فرد سوم از فروض اربعه مذکور، که فرد سوم چنین بود که اتیان به ماموره به اضطراری استیفا کند بعضی از غرض الزامی را و باقی مانده غرض هم الزامی باشد و هم غیر قابل استیفا، که در این فرض فرمودند مقتضای قاعده تعاکس بین جواز تکلیفی و جواز وضعی است. یعنی اگر اون بخشی که از غرض به وسیله مأمور به اضطراری در اول وقت تحقق یافته است، چون بحثمون در بدار بود، اگر به وسیله بدار تحقق پیدا کند، اگر اثر وضعی به وسیله بدار اثر وضعی تحقق همون بخشی از غرض الزامی، اگر این تحقق پیدا کند چون موجب تفویت باقی مانده غرض الزامی می شود، چون فرض بر این که با اتیان مأمور به یعنی با بدار دیگه امکان اعاده و قضا منتفی می شود، یعنی امکان استیفای غرض الزامی با اتیان به باقی مانده اون غرض یا با تحقیق باقی مانده غرض منتفی میشه. و اگر ما قائل به جواز وضعی شدیم دیگه باید قائل به عدم جواز تکلیفی بشیم. جواز وضعی یعنی این که بدار محقق غرض است، محقق اون بخشی از غرض که منشه تفریق اون بخش دیگر غرض میشه، و فرض بر این است که این دو بخش قابل جمع نیست. و اگر قائل به عدم جواز وضعی بشیم، یعنی بگیم اثر وضعی بار نمیشه، با اتیان به مأمور به اضطراری در اول وقت هیچ بخشی از غرض تحقق پیدا نمیکنه، بنابراین باید قائل به جواز تکلیفی بشیم، چون این مفوت غرض نیست. این اون تعاکسی بود که در فرمایش استاد شهید آمد بود. گفتیم یه انقلتی اینجا میاد، و اون انقلت این است که نمیتوان گفت بین جواز تکلیفی و جواز وضعی تعاکس میتواند باشد، بلکه تلازم وجود دارد، چون معنی جواز، معنی عدم جواز تکلیفی این است که متعلق نهی است. عدم جواز یعنی چی؟ یعنی منهیه. و اگر عبادت، در خصوص عبادت البته این قلت باره است، و اصل بحث هم در عبادت است عمدتا، خلاصه در عبادت اگر گفتید به عدم جواز تکلیفی یعنی عبادت متعلق نهی است، اگر متعلق نهی بود نهی در عبادت موجب فساد میشه، پس موجب عدم جواز وضعی هم میشه. عدم جواز تکلیفی با عدم جواز وضعی هر دو همراه همند، نمیشه گفت تعاکس. در پاسخ از این اشکال یا این انقول مرحوم آقای صدر بیانی دارند، میفرمایید که این تمانعی که بین بخش مستوفای از غرض که به وسیله بدار این بخش از غرض الزامی تحقق پیدا می کند، و چون این بخش تحقق پیدا می کند اون بخش دیگر قابل تحقق نیست، این که میگید چون این بخش تحقق پیدا می کند دیگه اون بخش باقی مونده قابل استیفا نیست، یعنی تمانعی وجود داره. این تمانع دو مبنا میتونه داشته باشه، این که اگر بدار حاصل شد، اگه اتیان به مأمور به اضطراری اول وقت محقق شد و بخشی از غرض به وسیله اون تحقق یافت، دیگه قابل استیفا نیست، چون بخش باقی مونده غرض الزامی. این دو دلیل میتونه داشته باشه. یه دلیلش این است که ما قائل به تضاد باشیم، یعنی بین اون بخش الزامی تحقق یافته به وسیله بدار با اون بخش الزامی تحقق نیافته ای که با اعاده و قضا مثلا قابل تحقق و تدارک است، بگیم تضاد وجود داره. چون تضاد هست، این او رو نفی میکند و او هم اینو نفی میکند. اگر چنین قائل شدیم، اگر گفتیم که منشأ عدم اجتماع این دو با هم، یا منشأ این تقاردی که بین این دو وجود داره، منشأش تضاد بین این است. ما معتقد به این نیستیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. امر به شیء اقتضای نهی از ضد ندارد. حالا بحثش رو بعدها خواهیم به تفصیل. بنابراین تضاد موجب نهی نخواهد شد. تضاد بین این بخش از غرض که به وسیله بدار تحقق پیدا می کند با اون بخش از غرضی که تحقق پیدا نکرده است و با اتیان به اعاده و قضا در آخر وقت، اعاده در آخر وقت یا قضای خارج از وقت قابل استیفاست، بینشون تضاد وجود دارد. پس بدار موجب تحقق این ضد است، ولی تحقق این ضد منشأ نهی از ضد دیگر نخواهد شد، چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست. لکن در چنین صورتی عدم امکان استیفای غرض به وسیله اتیان در آخر وقت یا در خارج وقت به وسیله حکم عقل خواهد بود. یعنی عقل میگوید اگر بدار تحقق یافت، چون بدار منشأ عدم تحقق غرض مولا میشود یا عدم استیفای غرض تام مولا میشود، این بدار مبغوض مولا است. چرا مبغوض مولا است؟ چون موجب تفویت غرض کامل مولا می شود. و بدین دلیل اینجا ما قائل به چی میشیم؟ به حرمت تکلیفی میشیم. حرمت تکلیفیش مبناش چیه؟ مبناش نهی از ضد نیست. مبناش این نیست چون اون ضد دیگر که استیفای کامل غرض مولا باشد، چون اون مثلا مأمور بهه، پس این بدار می شود منهی عن به دلیل اقتضای امر به شیء نهی از ضد را. این نیست. ملاک حرمت تکلیفی بدار چیست؟ حکم عقل است. به این که چون این بدار موجب تفویت غرض تام مولا می شود، لذاست که عقل می گوید با اتیان به بدار خروج از عهده حق و طاعه مولا حاصل نمی شود. حق و طاعه مولا به وسیله بدار ادا نمیشه. حق طاعت مولا، چون حق طاعت مولا دایر مدار استیفای غرض مولا و بدار موجب تفویت غرض مولا میشه. این مبنای حرمت تکلیفی بدار. خب چنین حرمت تکلیفی تعاکس پیدا میکند با اون چه ما گفتیم، با حرمت وضعی. یعنی ما میگیم که پس مبنای این که گفتیم، یعنی حرمت تکلیفی اینجا الزاماً حرمت وضعی رو همراه ندارد. نهی نشده تا اینکه بگید اثر برش بار نمیشه، چون نهی موجب فساده. نهی در کار نیست. نهی از بدار وجود ندارد که موجب فساد بشه. خب میگید نه، این نهی از عبادت موجب فساد میشه. علاوه چون نهی از عبادت موجب فساد میشه، نتیجه چی میشه؟ اینجا حرمت تکلیفی با حرمت وضعی متقارنان میشن، نه متعاکسان. اینجا گفته میشه که مبنای اون چهر، این مبنایی که گفتیم، یعنی مبنای تعاکس، همچنان برقرار است. چون نهی موجب فساد، نهی نداریم که موجب فساد بشه، که اثر وضعی مترتب نشود به دنبال چی؟ یعنی اثر وضعی ملاد. یا بگید حرمت وضعی دنبال حرمت تکلیفی، یا با هم باشن، همراه باشن، این تلازم به وجود بیاد. ما میخوایم بگیم منشأ حرمت تکلیفی الزاماً نهی نیست، تا اینکه اینجا بشود نهی بگید موجب فساد میشه، و چون موجب فساد میشه اینجا حرمت تکلیفی با حرمت وضعی هم دو هر دو همراه میشه. اینو مقاد بگه آقای سعد در این وجه فعلی، به فرض اون که این تمانع بین استیفای بخشی از غرض به وسیله بدار با استیفای غرض تام به وسیله عاده یا قضا، این تمانع منشأش تضاد میشه. اگر منشأش تضاد بود، اینجا چون ما قائل به این نیستیم که امر به شی مقتضی نهی از ضد است، پس نهی الزاماً به بدار تعلق نگرفته است تا موجب فساد این فعل مبادرون به بشود.
اون چی که موجب فساد میشه که منحصر در نهی است، همین که ملاک مفروضیت داره به حکم عقل سبب فساد میشه.
میدونم دیگه اون
تلازم دوباره هست.
نه، موجب فساد نمیشه، مبغوضیت هست، اما در این حال ملاک هم هست. مبغوضیت هست که حرمت تکلیفی است،
سبب فساد
حکم وضعی رو نه. حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی غرض بار نمیشه، با اینکه غرض بار میشه معذرک مبغوض ما. حرمت وضعی که میگیم یعنی چی؟ یعنی اصلا غرض منتفی میشه، غرض منتفی میشه. اینجا میگیم نه، با اینکه غرض منتفی نمیشود معذرک حرمت تکلیفی وجود داره. حرمت تکلیفیش نه به دلیل این است که فاسده، که فاسد باشد یعنی اثر غرض برش بار نمیشه، اثر برش بار نمیشه، اثر برش بار میشه، اما با اینکه این اثر برش بار میشه مبغوضه بار. نه اینکه به مبغوض خودش امر کرده. بله امر کرده است، اما به دلیل خارجی به وسیله اون مانعی که پیش آمده مبغوض شده. خیلی خوب، اما این مبغوضیت، این مبغوضیت به دلیل سقوط امر نیست، به دلیل تزاحم امرین است. شما در مورد تزاحم چی میگید؟ در موارد تزاحم یا در اونجایی که ترک، بله امر مهم، بله دقیقاً مثل موارد اهم و مهم میشه. نه، مهم که امر دارد در عین اینکه اهم مطلوب است، امر مهم که ساقط نمیشه، لذا قائل به ترتب میشیم ما. امر مهم که ساقط نمیشه به وسیله تزاحم با اهم، همین نکته همین دست اتفاق اتفاقی چون به همین مسئله هم تشبیه میکرد مطلب رو، میگه نظیر اهم و مهم است. همین مسئله رو هم اتفاقا میاره ایشون تو بحثش. به هر حال این وجه اول، اگر ما قائل بشیم به این که سبب تمانع بین استیفای غرض به وسیله بدار با استیفای تمام غرض به وسیله عاده و قضا، منشأ این تمانع تضاد بین هماست. وجه دیگر این که بگیم منشأ تمانع نه تضاد نیست، بلکه مانعیت یکی برای دیگری است. مانعیت از باب مقدمیت میشه. رفع مانع چیه؟ رفع مانع مقدمه تحقق فعل است دیگه. ایجاد مانع ایجاد مانع مقتضی رو از کار میاندازه، غیر از مسئله تضاده. خب اگر ما قائل شدیم به این که بدار ایجاد مانع میکند در راه استیفای غرض تام در آخر وقت یا بعد از وقت، ایجاد مانع، اینجا میفرماید که اگر ما قائل بشویم به مبغوضیت غیری، یه بحثی است که بازم این در مباحث زد میاد که آیا ما مبغوضیت غیری یا مبغوضیت مقدمی داریم یا نداریم. یعنی اگه چیزی مبغوض شد، آیا این مبغوضیتش میتواند سرایت کند به مقدمه او و مبغوضیت غیری برای مقدمه درست کند، یا مبغوضیت مقدمی برای مقدمه درست کند؟ اگر قائل شدیم به چنین چیزی که بله مبغوضیت غیری داریم، و بعد هم اگر قائل شدیم به این که مبغوضیت غیری موجب فساد عبادت می شود، اگر همچنین چیزی رو قائل شدیم، اگر این رو قائل شدیم، این اشکال تثبیت میشه، این قول تثبیت میشه. یعنی اگر چیزی حرمت تکلیفی یافت، اگر عبادتی حرمت تکلیفی یافت، و در همین جا در امان نفی اگر قائل شدیم به این که بدار حرمت تکلیفی دارد، باید حرمت وضعی هم داشته باشه، چون معنی حرمت تکلیفیش این است که مبغوضیت غیری دارد. چرا مبغوضیت غیری دارد؟ چون مانع از تحقق اون غرض تام است، مانع از استیفای غرض تام میشه، و عدم استیفای غرض تام مبغوضیت دارد، و این چون مقدمه آن است مبغوضیت غیری پیدا میکنه. در نتیجه مبغوضیت غیری، اگه گفتیم مبغوضیت غیری خب موجب فساد است، اینجا باز اشکال تثبیت میشه، یعنی حرمت تکلیفی حرمت وضعی رو به دنبال خواهد داشت و تعاکس وجود نخواهد، فرد تعاکس منتفی میشه. اما اگر ما قائل شدیم به این که اصلا مبغوضیت غیری نداریم، مبغوضیت قابل سرایت به مقدمه نیست، همونطوری که بعدها مبنای استاد شهید همینه که مبغوضیت غیری ما اصلا نمیتونیم داشته، یا گفته یا بگیم مبغوضیت غیری ممکنه داشته باشیم، اما این مبغوضیت غیری منشأ اثر وضعی نخواهد شد، این مبغوضیت غیری موجب بطلان عبادت نمی شود. اونی که موجب بطلان عبادت می شود مبغوضیت ذاتی است، مبغوضیت نفسی است، نه مبغوضیت غیری. خب باز این اشکال برطرف می شود که اینجا با اینکه مبغوضیت غیری دارد، اما این مبغوضیت غیریش منشأ بطلان نخواهد شد، منشأ انتفاع اثر وضعی نخواهد شد، و این انقول ترد می شود. خب بدین ترتیب استاد شهید این انقط رو جواب میدن. این بحثی بود که ما در فرض ثالث، در فرض سوم داشتیم. در فرض چهارم، فرض چهارم بحث این بود که بدار یا اتیان به مأمور به امر اضطراری در اول وقت موجب استیفای بعضی بخشی از غرض الزامی است، ولی باقی مونده این غرض الزامی قابل استیفا هست، نه اینکه مثل فرض سوم قابل استیفا نباشه. در فرض سوم گفتیم باقی مونده غرض الزامی غیر قابل استیفا است، در این فرض چهارم گفتیم باقی مونده غرض الزامی قابل استیفا باشه. بله؟ مفوت نیست که ما گفتیم اینجا اشکالی در جواز بدار وجود نداره. مرحوم صاحب کفایی اینجا در این فرد چهارم یه حرف دیگری رو مطرح کرده است. در این فرد چهارم قابل قائل به تخییر شده بین چه و چه؟ بین بدار و سپس اعاده و قضا، این یک شکل تخییر، و بین انتظار و عدم بدار و اتیان به مأمور به در آخر وقت برای استیفای غرض تام. یعنی مأمور به به امر اختیاری، تخییر بین بدار و اتیان مأمور به امر اضطراری در اول وقت، سپس اعاده مأمور به و اتیان مأمور به اختیاری در آخر وقت، این یک شق تخییر. یا نه، اکتفای به چی؟ اکتفای به اتیان به مأمور به اختیاری در آخر وقت بعد از زوال عذر، تخییر بین هما. عبارت صاحب کفای اینه، می فرماد ولا مانع من البدار فی الصورتین. منظورش از صورتین، صورت دوم یعنی فرد دوم و فرد چهارم از فروض اربعه سابق فی الذکر، غایت الامر یتخیر فی الصورت الاولا. صورت الاولای در بیان ایشون اخیرا همون فرد چهارمی است که ما مطرح کردیم. غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار والإتيان بعملين، العمل الاضطراري في هذا الحال والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار، إن يكشق تخير أو الانتظار والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار. يا بدار رو انجام بده و در کنار بدار بعد هم مأمور به اختیاری رو انجام بده بعد از رفع عذر، یا اینکه نه اصلا بدار انجام نده، صبر کنه و اکتفا کند به اتیان به مأمور به اختیاری آخر وقت بعد از رفع عذر. تخییر به این دوست.
اونی که قالب تخییر هم نیست، وقتی که بدار رو انجام داد بعد باقی مانده هم در وقت خودش به جا بیاد، چه تفاوتی با تخییر میبینی؟ یعنی عملا همون.
پس ما اشکی در تخییر نمیبینیم. حالا ما این دوست حالا آخوند میگه تخییر. مرحوم آقای خویی قدس الله روحه اشکال میگیرد بر مرحوم صاحب کفایه در این حرف. میفرماد این به معنای تخییر بین اقل و اکثر استقلالی است، و تخییر بین اقل و اکثر استقلالی محاله، معقول نیست. حالا یه وجه رو ایشون بیان میکند که حالا به نظر ما این وجهی که ما بیان میکنیم عبدیان و اوضح و اقواست. حالا یه بیانی ایشون دارن در محاضرات، گرچه اون بیان هم به این برمیگرده منتها با لف و دوران، دایی نداریم این لف و دورانی که در بیان ایشون هست دنبال. بله این فرمایش درست، اشکال مرحوم آقایی اشکال درستی است، اشکال بر صاحب کفایه ایشون. این فرمایش مرحوم صاحب کفایه معنیش این است که شما قائل به تخییر بشید بین اقل و اکثر استقلالی، مثل این است که مولا به شما بگه یا این دو کار رو انجام بده یا یکی از این دو کار رو انجام بده، یا این دو کار رو انجام بده یا یکی از این دو کار رو انجام بده، این معقول نیست. چون برگشتش به چیه؟ برگشتش به تعین اون اقل است با عدم وجوب اکثر. دیگه تخییری بین دوتا واجب نداره. برگشتش به چیه؟ برگشتش به عدم التخییر. یعنی اینجا یلزم من التخییر عدمه، لذا معقول نیست که گفتیم محاله، چون یلزم من التخییر عدمه. چرا؟ چون معنیش این است که اون اقل واجب علی التعیین است و اون اکثر چی؟ اصلا واجب نیست. چون میگه یا این دوتا رو با هم انجام بده یا یکیشون انجام بده. این معنیش چیه؟ معنیش هست که اون یکی واجبه، اون یکی دیگه دوم اصلا واجب نیست. معنیش اینه. اگه باشه استحبابی داره، حالا محل فحتمون داره وجوبه، وجوب نداره دیگه. خب میگیم اگه تخییر بخواد اراده کند معقول نیست. این معنیش این است که یکیش واجبه ما بقیش مستحبه. این معنیش. حالا ممکنه با این بیان بیان کنند، با این بیان بیان بشه، لکن مراد از این بیان چیست؟ وجوب الاقل و استحباب الاکثر است، نه وجوب تخییری، نه اینکه واجب احد الامرین است یا باید این رو انجام بده یا آن. این نیست، باید این رو انجام بدی در هر حال، یعنی اگر شما این شق واجبه اون عقل رو اگر انجام ندادی اکتفا کردی به زائر مثل که هیچ کاری انجام ندادی. خلاصه اینجا حقیقتا تخییر نیست، بلکه یلزم من التخییر نفی التخییر، این یلزم من التخییر التعیین. چنین تخییری، چنین وجوب تخییری برگشت به چیست؟ به وجوب الاقل تعیینن و عدم وجوب الاکثر. این تا کنون ما اقل و اکثر بودن از که روشن دیگه، میگه عرض کردم مثل این همین، میگه یا این دوتا رو انجام بده با هم یا یکیشون انجام بده. نه میگه که اول میگه تخییر بین چیز، بین اتیان به مأمور به اضطراری و اتیان مأمور به اختیاری در آخر وقت، هر دو رو با هم یا این یا یکیشون رو انجام بده که امر که همون مأمور به اختیاریه فقط. نه دیگه مکمل نیست دیگه، میگه یا باید، میگه نه، میگه یا میگه میتونی اصلا مأمور به اضطراری رو انجام ندی، اکتفا کنی به چی؟ به مأمور به اختیاری آخر وقت. خب نتیجهش این است که بس منابعه اصلا بدار واجب نیست، وجوب نداره که وجوب تخییر شما بیاد بگید. چه نقشی دارد این بدار در استیفای غرض مولا؟ یا بگید چه نقشی دارد این بدار در امتثال امر مولا؟ هیچ نقشی نداره. نتیجهش این میشه که اگه اصلا بدار انجام نده، فقط اکتفا کنند به امر به مأمور به اختیاری، واجب رو انجام داده دیگه، چیزی دیگه هم برش واجب نیست. یعنی فرض بحث مرحوم آخوند رو داریم میگیم. آخوند چه میفرماید؟ میفرماید که اینجا وجوب اختیاری، بحث وجوب تخییری. وجوب تخییری یعنی چه؟ این وقت این میشه اقل و اکثر نمیشه، این دیگه برگشت به متباینه میشه. تخییر بین متباینه این معقوله، اما اینجا متباینه نیست که، فرضاً این است که اگر نکنی، اگر بدار انجام ندهی، هیچ اصلا بدار انجام ندی، فقط اکتفا کنی به چی؟ به اتیان مأمور به اختیاری، شما کامل انجام دید. اینه دیگه کامل، یعنی تمام غرض استیفا شده با اتیان مأمور به اختیاری. وقتی اتیان به مأمور به اختیاری موفی تمام غرض است، نه باقی مونده ای غرض، همه ای غرض رو استیفا می کند، نه تنها باقی مونده ای غرض. شما اینطوری که شما باید فرض کنی میگید، یعنی اتیان به مأمور اختیاری نصف غرض رو تأمین می کند، اتیان به مأمور اختیاری نصف دیگرش رو تأمین می کند، مخیری یا به این که نصف و نصف انجام بده، یا این که این می شد متباینه، این یه عقل و اکثر نمی شود. خب فرض شما خلاف فرض، خلاف فرض آخونده، میگم خلاف فرض آخونده. ما کار به فرض چهارم نداریم، کار به حرف آخوند داریم. ایراد به حرف آخونده، نه ایراد به فرض چهارم. در فرض چهارم اگر شما بگید فرض چهارم رو توی تصویر کنید که فرض کنید بین این شکل و اون شکل تباین وجود داشته باشه، یعنی یا این دوتا رو جدای این دوتا رو نیمه نیمه محقق غرض حساب کنید، یا اونی که کاملا غرض رو استیفا می کند، این دیگه میشه متباینه، این اقل و اکثر نمی شود، این میشه متباینه. اما اگر اقل و اکثر باشه، یعنی یک شق تخییر این باشد که مأمور به و امر استراری بیاری و این مأمور به و امر استراری بخشی از غرض رو استیفا میکنه، اما بعد مأمور به امر اختیاری که با همون انجامش میدی که شق تخییر است، او تمام غرض رو استیفا میکند. اگه اینجوری باشه یه شق تخییر. شق تخییر دیگر این است که فقط مأمور به اختیاری رو انجام بدی که تمام غرض رو استیفا میکنی. اون حرف این است که اون مأمور به امر استراری رو چیکار است؟ هیچ کاری. این است که گفته میشود اینجا دوران امر، یعنی وجوب تخییری بین این دو فرضی که مرحوم آخوند مطرح می‌فرمایند، این دوران بین اقل و اکثر استقلالی است، تخییر بین اقل و اکثر استقلالی است، که تخییر بین اقل و اکثر استقلالی معقول نیست. چون برگشت چنین تخییری به عدم التخییر است، برگشت چنین تخییری به تعیین عقل و عدم وجوب زائد است. این قاعده کلی است، در همه جا همینه که ما میگیم تخییر بین عقل و اکثر، اگر عقل و اکثر استقلالی باشن، اگر عقل و اکثر ارتباطی باشه اونجا تخییر بین متباینین در میاد، اما عقل و اکثر استقلالی تبدیل میشه به چی؟ به وجوب عقل و عدم وجوب زائد مطلقا، یعنی به تعین العقل و عدم وجوب زائد. به اینجا برمیگرده. ادامه بحث رو انشاءالله فردا پی میگیریم. صلی الله علی محمد و آل محمد. حرف آخوند رو میتونید در کفایت الاصول چاپ مجمع الفکر خودمون دیگه، ما دیگه ارجاع که میدیم به همون جایی، جلد 1 صفحه 123. و اما حرف آخویی در محاضرات جلد 2 صفحه 232. صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.